سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو معارف. از گروه خبر و برنامه های سیاسی با برنامه صحیفه امام در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه کاریست مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و رادیو معارف و در واقع چهارمین دوره آموزشی رادیو معارف است. در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم. کارشناس محترم برنامه خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم و تشکر میکنیم از اینکه در برنامه ما حضور به هم رسوندن. جناب استاد تقوی در خدمتتون هستیم در ابتدای برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ارادتمند به امام عرض سلام دارم و در خدمتم که بحث رو پیش ببریم.
در برنامه گذشته همونطور که مستحضر هستید بحث معیت قرآن و اطرت و محجوریت این هر دو با جدا شدن اونها، در واقع با جدایی اونها در جامعه بشری که در حقیقت اونها هرگز از هم جدا نخواهند شد به قول پیامبر، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، لیکن در جامعه بشری اینها محجور واقع شدند و بعضی ندای اسمان کتاب الله سر دادند و در واقع اینها رو از هم جدا کردند و امام به این نکته اشاره صریح می کنند و پس از همین نکته هم وارد بحث جدایی دین از سیاست می شند و بحث سکولاریسم که یک بحث روزی هم هست که مطرح هست هنوز در جوامع بشری. در این زمینه توضیح بفرمایید تا انشاءالله بعد به سوالات دیگر برسیم.
بحث عدم جدایی دین از سیاست و در واقع مطرح کردن جامعیت اسلام یکی از بنیادی ترین اقدامات فکری و تئوریک حضرت امام بود. یعنی ایشون در جریان مبارزاتی که با رژیم طاغوت و ستمگر پهلوی در ایران داشتن، در اواسط مبارزات در واقع به مسائل فکری و نظری پرداختن.
بله.
پس از اون که در سیر مبارزات دیگر راه‌های اصلاحی به کل مسدود شد و برخی از مبارزین منفعل شدن، برخی هم به مبارزات مسلحانه رو آوردن و این در حالی بود که حضرت امام محل تبعیدش از ترکیه به نجف انتقال پیدا کرد، در واقع گام مهمی برداشتن و اون طرح ایدئولوژی و نظریه جدید و جایگزین و بحث معروف حکومت اسلامی. یعنی حضرت امام در سیر بحث خارج فقهشون که بحث معاملات بود، بحث بیع بود، به بحث ولایت فقیه که رسیدن، این بحث رو خارج از اون شکل متعارف حوزوی و علمای دیگر در واقع هم وسعت دادن، هم عمق دادن، هم متناسب با فضای عصر خودشون بهش پرداختن.
بله.
مسئله سکولاریزم یا جدایی دین از سیاست یک سرگذشت و سرنوشتی در جوامع غربی داره و یک وضعیتی در جوامع اسلامی. من سعی میکنم به اختصار با توجه شنوندگان عزیز و کمک حضرت عالی و توضیحات و سوالات مفیدتون این نکته رو روشن بکنم. در تاریخ مغرب زمین یک دوره طولانی حاکمیت ارباب کلیسا رو داریم و در اون دوره با تحریف و در واقع قلب واقعیتی که در آموزه‌های پیامبر بزرگ پروردگار حضرت عیسی علیه السلام رخ داد، ارباب کلیسا به نام دین عرصه را بر زندگی بشر غربی تنگ کردن. مشخصا دستاورد اونها یا در واقع اساره دیدگاه اونها، مشی عملی اونها در این سه تا گزاره خلاصه میشه. اونا اومدن به نام حق خداوند حق انسان رو به کل سلب کردن. هر کجا انسان میخواست بگه من حقی دارم، میگفتن که نه، شما فقط وظیفه و تکلیف داری، این خداست که حق داره و شما رو مکلف میکنه. و بشر در تکاپوی در واقع اندیشه‌ای خودش، فکری خودش، به هر دستاوردی که میرسید اگر مخالف آموزه‌های تحریف شده و غیر عقلانی کلیسا بود، میگفتن که عقل شما اشتباه میکنه، یا توبه بکنید یا کیفرهای آنچنانی که خبر دارید.
بله.
یعنی ضدیت عقل و دین، دین و عقل، عقل ستیزی، نه حتی عقل گریزی، عقل ستیزی آموزه‌های کلیسا.
بله.
و محور سوم علم ستیزی ارباب کلیسا و آموزه‌های کلیسا. اون آموزه‌های غیر عقلانی، مندرآوردی و تحریف شده کلیسا به گونه‌ای بود که اگر بشر غربی در تلاش و تکاپو به یک قانون علمی، دستاورد علمی می‌رسید که من به این تجربه رسیدم، به این برداشت رسیدم که مثلا جاذبه زمین رو کشف کردن، می‌گفتن این خلاف آموزه‌های کلیساست. من در مثلا علم هیئت به فلان چیز رسیدم، میگفتن نه، این با اون هیئت کلیسایی ناسازگاره، شما یا راهت توبه هست یا راهت مرگه.
بله.
خلاصه نتیجه حاکمیت ارباب کلیسا این بود در جوامع غربی. و به تعبیر خودمونی اگر بخوایم مطلب رو برسونیم، بشر غربی تازه خیلی سماحت و بزرگواری نشون داد که نیام زیراب دین رو بزنه و منکر دین بشه. اومد گفت مهرم حلال جونم آزاد، ما اگر میخوایم دین داشته باشیم خودمون داریم، شما کار نداشته باشید.
بله.
یعنی در واقع برای برون رفته از این چالش سنگین اومدن گفتن که اصلا کی گفت که دین در مسائل دنیایی دخالت داره؟ دین یک سلسله مسائل فردی و مربوط به آخرت انسان هاست و ما میخواییم دنیای خودمون رو با همین عقل معمولی خودمون اداره بکنیم و حکومت‌های عرفی معمولی به وجود بیاریم. این خلاصه‌ای در واقع گزارشگونه از پدیدار شدن سکولاریسم در جوامع غربی که شاید بتونیم بگیم که یک عکس العمل قهری بود در مقابل اون در واقع تفریطی که اونها داشتن، افراط اینجوری به وجود اومد.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
جناب استاد تقوی، امام در قسمتی از وصیت‌نامه‌شون می‌فرمایند که مع الاسف به دست دشمنان توطئه‌گر و دوستان جاهل، قرآن این کتاب سرنوشت ساز نقشی جز در گورستان‌ها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنکه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به کلی از صحنه خارج شد، که دیدیم اگر کسی دم از حکومت اسلامی برمی‌آورد و از سیاست که نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن و سنت مشهون آن است سخن می گفت، گویی بزرگترین معصیت را مرتکب شده و کلمه آخوند سیاسی موازن با آخوند بیدین شده بود و اکنون نیز هست. در واقع امام با این عبارت‌ها و عبارت‌هایی که باز در ادامه میارن که در برنامه قبل هم اشاره شد که ملک فهد میاد پول زیادی و ثروت‌های بیپایان مردم رو صرف چاپ‌های زیبای قرآن می‌کنه و تبلیغات ضد قرآنی می‌کنه، از اون طرف با کمک کردن به فرقه زاله وهابیت، و یا مثلا محمد رضا شاه میومد قرآن چاپ می‌کرد، ادعی رو اخفال می‌کرد، حتی بعضی از آخوندهای بی‌خبر هم میومدن از او حمایت می‌کردن برای این مثلا کارش، اون رو در واقع مدح می‌کردن و نمی‌فهمیدن که این جدا کردن قرآن از سیاست و به حاشیه روندن دین خودش بزرگترین ضربه به قرآن هست. در واقع میخوان اشاره به همین مطالبی بفرمایند که جناب عالی هم اشاره فرمودید.
بله، این در واقع اشاره داره به همون مسئله محجوریت قرآن به دنبال محجوریت اطرد و در واقع از پیامدهای همون مسئله هست. و ما میخوایم عرض بکنیم که مسئله سکولاریزم و جدایی دین از سیاست یا دین از دنیا یا دین از دولت، چون که سیاست اینجا به معنای خاص نیست، سیاست به معنای عام خودش هست که تعبیر به دولت هم میشه، تعبیر به دنیا هم میشه.
به عبارت بگیم دین از جامعه و همه اون شؤونات جامعه.
بله، این متاسفانه علل و زمینه هاش در جوامع اسلامی برمیگرده به جدایی قرآن و اطرد از هم دیگر، یعنی در واقع جدا کردن قرآن و اطرد از هم دیگر، اینا که جدایی ندارن، جدا کردن. تاریخ سیاسی مسلمانان رو ببینیم، میبینیم برخلاف آموزه های قرآن و تعالیم پیامبر اکرم، جوامع اسلامی هم عملا یا حتی علاوه بر عملا به لحاظ در واقع اظهاراتشون الان دچار سکولاریسم هستن. یعنی هیچ کشوری الان از کشورهای اسلامی پیدا نمیشه که بیاد بگه ما مجموعه امور خودمون رو بر اساس تعالیم قرآن و اسلام اداره میکنیم.
بله،
بلکه عملا در مسیر سکولاریسم حرکت میکنن. آغاز طرح این دیدگاه به لحاظ یک ایده و نظریه در جوامع اسلامی برمیگرده به حکومت ترکان عثمانی.
بله،
عرض کردیم وقتی که امامان حق سر کار نباشند و زمام امور رو به دست نداشته باشند، امامان باطل و جائر قدرت به دست میگیرند. ترکان عثمانی یعنی حاکمان امپراتوری عثمانی در ترکیه اون روز، اینها به عنوان حکومت اسلامی بر جوامع متنوع و متکثر اسلامی حکومت می کردن با قومیت های مختلف، اما عملا حکومتشون حکومت اسلامی نبود، یک حکومت تبعیض آمیز نژادی بود. همونجوری که اونجا عرض کردیم بشر غربی در اون مرحله اول در واقع به سکولاریسم پناه برد برای پس زدن حاکمیت کلیسا.
بله،
البته بعدها این سکولاریسم به لایه‌های لائیسم رسید و سکولارهای بعدی در واقع لائیک شدن.
بله،
و دین رو کلن طرد کردن و ترک کردن. در جامعه اسلامی به خاطر اون وضعیت تبعیض آمیز و غلط و نژاد پرستانه و برتری دادن نژاد ترک بر نژادهای دیگر، عده‌ای از علمای الازهر در واقع به فکر چاره افتادن، هم خواستن از دین خارج نشن، هم این وضعیت ستم‌آلود برای اونها قابل تحمل نبود. مشخصا یکی از علمای الازهر به نام علی عبدالرازق، که به اشتباه خیلی ها میگن علی عبدالرزاق، علی عبدالرازق،
اومد
کتابی نوشت الاسلام و اصول الحکم و آیاتی از قرآن رو بهش استدلال کرد. اصلا کی گفت که قرآن و اسلام برای حکومت و سیاست برنامه داره؟ قرآن یک سلسله تعالیمی داره مربوط به انسانسازی و مربوط به آخرت انسان، فقط در حوزه فردی حرف برای گفتن داره. حکومت و سررشته‌داری جز احکام اسلام نیست. به آیاتی تمسک کرد که مکرر جواب اونها داده شد، مثلا مثل این آیه شریفه که و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، میگه خود قرآن میگه پیامبر فقط وظیفه چی داره؟ این که پیام خدا را به آشکاری برساند. خب این به لحاظ بحث‌های طلبگی و قواعد ادبی خیلی راحت جواب داده میشه که این حصر حصر اضافی یا نسبیه، حصر مطلق نیست. به چه دلیل؟ آیات دیگر قرآن. وقتی ما آیه دیگری داریم که میگه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه دیگری که میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیه‌ای که میفرماد فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در دعواها، اختلافات، نزاها باید بیان پیش توی پیامبر تو براشون قضاوت بکنی، میگیم آقا شما یه سلسله از آیات دیدی، آیات دیگر رو ندیدی، در حالی که القرآن یفسر بعضه بعضا.
آیات بسیاری که درباره عزت و قدرت و اینجور مسائل صحبت میکنی که همه عبارتهای سیاسی هستند، مسائل اجتماعی که در قرآن مطرح میشه، بسیاری از مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل در واقع حتی سیاست بین الملل، رابطه بین حکومت و مردم، رابطه بین مردم با یک دیگه، رابطه بین حکومت اسلامی با حکومت‌های دیگر، حتی بسیاری از مسائلی که در قرآن مطرح شده.
این نظریه به قدری سسته و به قدری بیدلیله و از اون طرف به قدری ادله فراوان از کتاب و سنت در موضوع جامعیت دین اسلام داریم که اصلا بی نیاز از توضیحه،
اصلا نیازی به پاسخگویی به اون
نیاز شبهات، نیاز به پاسخگویی نداره. اما من این نکته تاریخی رو بیشتر مورد نظرم بود که در واقع این یک تلاشی بود برای برون رفت از اون وضعیتی که به نام اسلام به وجود اومد. این در واقع علل داخلی سکولاریسم در جوامع اسلامیه. از اون طرف با توجه به حاکمیت فرهنگ لیبرالیستی در جوامع غربی و به وجود اومدن اقتصاد سرمایه‌داری با ویژگی‌های خودش،
بله،
که حاکمیت نظام سرمایه‌داری به دنبال خودش استعمار و استثمار جوامع ضعیف رو به دنبال داشت، یعنی فرهنگ جدا از اخلاق، سیاست جدا از اخلاق، اقتصاد جدا از اخلاق، فقط اومد گفت آقا شما آزادی، همونجوری که به هر کسی و هر چیزی رأی بدی آزادی، هر دینی داشته باشی آزادی، هر نوع فعالیت اقتصادی داشته باشی. این هر نوع فعالیت اقتصادی، خب اون حس طمع ورزانه و حریص انسان به دنبال اینه که این صاحب کارخونه، این صاحب شرکت مواد اولیه ارزان، عرض به حضور شما که بازار فروش مناسب گیر بیاره. به همین خاطر میبینیم که به دنبال شکلگیری نظام های سرمایه‌داری مقوله‌ای به نام امپریالیزم و جهانخارگی به وجود میاد و پدیده سیاه و شوم استعمار به وجود میاد. حالا این استعمارگران غربی مشخصاً و پرقدرت‌تر و توسعه یافته‌تر از همه دولت بریتانیا و انگلستان، برای اینکه از ثروت‌های خدادادی جوامع اسلامی بهره برداری بکنند و اونها را غارت بکنند و از اونجایی که آموزه‌های قرآن را مانع خودشون می‌دیدند، اومدن چیکار کردند؟ تز به تعبیر امام استعماری جدایی دین از سیاست رو جا انداختن، مطرح کردن، دامن زدن. از اون طرف این تفکر باطل در جوامع اسلامی دامن زده شد از دو سو، دشمنان دانا و دوستان نادان، و یک وضعیت سیاهی رو در جوامع اسلامی به وجود آورد.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی، اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه‌کننده محترم برنامه و خدمتتون برگردیم.
بنده میرفتم در یکی از مجامع بین المللی برای شرکت در یک مجمعی، نطقی فراهم کرده بودم، بردم دادم خدمت ایشون. معمولا اگر میخواستیم یه نطقی چیزی داشته باشیم از این قبیل، من میدادم ایشون یه نگاهی بکنه. ایشون نگاه کردن نطق رو و بعد از دو سه روز به من برگردوندن. در حاشیه‌اش چند چیز نوشته بودن، یکیش این بود که راجع به عدم تفکیک دین از سیاست هم اینجا صحبت کنیم. من اول تعجب کردم، خب یک اجلاسی که نه جنبه دینی داره نه جنبه چیز داره، چه مناسبتی داره که راجب عدم تفکیک دین از سیاست، آخه چه ارتباطی داره؟ در این حال چون ایشون فرموده بودن، رفتم دو سه صفحه اول این نطق رو یه متن قشنگی نوشتم همین درباره تفکیک دین و سیاست. بعد که رفتم اونجا در اون اجتماع بین المللی صد کشور شرکت داشتن، این نطق رو من اونجا خوندم و اینها، خودم ملتفت شدم که اون نقطه اساسی و اصلی جذاب نطق که برای همه اینها تازه و مهم بود همین قسمت بود، در حال که بقیه نطقم بنده به نظر خودم نطق خوبی نوشته بودم، یعنی قشنگ می نوشتم و سنجیده انتخاب می کردم لفظ و معنا رو، اما دیدم این قسمت مهم این قسمت بود. اصلا این نگاه به مسائل اصلی، عدم تفکیک دین از سیاست، این رو در منبرهای درجه یک دنیا انسان تکرار کنه، این ببینید این درست رفتن سر اصل قضیه است. شما ببینید الان کسانی که از دهان دشمن حرف میزنن و انکان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس توی روایت داره، کسانی که ناطق از لسان ابلیس هن، تو داخل کشور ما راجب جدایی دین از سیاست قلم فرسایی میکنن، یعنی راجب این قضیه حالا دارن حرف میزنن. خب سالهای متمادی چند قرن در کشور جدایی دین از سیاست واقعیت بوده، امام این ورق رو برگردوند و بعد دنیا این رو فریاد کرد. اینجوری بود امام.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف میشنوید. این برنامه کاری مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و رادیو معارف هست و چهارمین دوره آموزشی رادیو معارف که انشالله شما عزیزان هم در این دوره شرکت خواهید کرد. موضوع برنامه وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست و در این برنامه به محجوریت قرآن و همچنین جدایی دین از سیاست رسیدیم. جناب استاد تقوی، نکته ای که امام در واقع شاید بشه گفت که اون رو احیا کردند در انقلاب اسلامی و اون تلفیق دین و سیاست بود به شکل خاص کلمه، در واقع همون لفظ احیا که بنده بیکار بردم، فکر کنم لفظ صحیح تری باشه از این، از بنیانگذاری، چون بنیانگذاری این مسئله با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود و پیامبران الهی و نه حتی پیامبر اسلام، ولی به طور خاص شاید انقلاب اسلامی ما که به رهبری امام بود این رو مورد دقت بیشتر قرار داد و بعضی هم احساس کردن امام یک کار جدید و بدی و یا بدعتی رو آوردن، این تلفیق سیاست به این شکلش، به شکل همه جانبه با دین اسلام. ولی امام خودشون در بیانشون اشاره می کنن که اگر کسی در اون زمان دم از حکومت اسلامی می زد و از سیاست نام می برد، بعد در جمله معترضه میگن که این سیاست نقش بزرگ اسلام و رهبران اسلام و رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم هست و قرآن و سنت مشهون از مسائل سیاسی هست و ما در ادعیه هم حتی داریم که در زیارت جامعه مثلا داریم که ساست العباد اهل بیت رو بهش یاد میکنیم، سیاست مدار ترین بندگان خدا. و در قرآن هم که شما اشاره فرمودید که ما مطالب بسیار زیادی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی داریم. این رو یک توضیحی بفرمایید که این تصور غلط باز بیشتر اصلاح بشه و این در واقع توهم که یک کار جدیدی صورت گرفته و این قبلا نبوده.
تعبیر خوبی رو حضرت عالی به کار بردید، احیاگری، دقیقا همینه. امام در واقع اومد همون تعالیم قرآن را و آموزه های پیامبر و آل پیامبر رو به بشریت امروز نشون داد.
بله.
و اگر این تعبیر رو به کار ببریم که امام در واقع حجت را بر انسانهای این عصر تمام کرد، مبالغه نیست. یعنی دسیسه های دشمنان و بدخواهان، جهل و بیخبری و تحجر برخی از مسلمانان دامن زد به این که اسلام در زیر خروارها در واقع خرافه و دشمنی مدفون بشه.
بله.
امام اومد این پرده ها را کنار زد و اون اسلام به تعبیر خودش ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو نشون داد. عرض شد شما هم فرمودید آیات فراوان قرآن، سیره و سنت پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام به خاطر اینکه قدرت و حکومت رو در واقع تشکیل دادن و زمامداری کردن، این به قدری مسئله واضح و روشنه که اصلا نیاز به استدلال نداره. یه وقت هست که میگیم فلان مسلمان در عرصه سیاست بد عمل کرد یا خوب عمل کرد، این یه بحثی دیگریه. اما یه وقت در مباحث علمی و نظری آیا ما این حق را به لحاظ دلیل و استدلال داریم که بگیم اسلام یک دینیه که در واقع آموزه‌های دنیایی رو متعرض نیست و به زندگی دنیایی انسان کار نداره؟ اگر این که کمترین اطلاعی و قرائت و تلاوتی از قرآن داشته باشه، با نازلترین آگاهی از سیره پیامبر و ائمه، به خودش حق نمیده چه این حرفی بزنه.
باز میخوام جناب صدقوی، اصلا اگر این طور بود که اهل بیت رو به شهادت نمیرسوندن، اصلا کاری با اونها نداشتن، دیگه امام حسین رو نمیکشتن، چطور با عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد با یزید کاری نداشتند و او هم حتی به امام حسین گفت که بالاخره شما اهل بیت پیامبر هستید و اینها، کاری با اینها نداشته باشید، ولشون کنید، شما حیفید، شما بالاخره انسان به این خوبی و اینها، نرید با اینها بجنگید و اینها، ولشون کنید به حال خودشون، کاری با کارشون نداشته. چون خود عبدالله ابن عمر اینطور بود، فرزند خلیفه دوم، انسان عابد و زاهدی بود و از اون عابدها و زاهدهایی که دین رو جدای از سیاست میدونن و کاری ندارن با سیاست، و اگر اینجور بود اصلا کاری نداشتن. همونطور که خود خلفا هم گاهی پیشنهاد میکردن، همونطور که مأمون هم به امام رضا پیشنهاد ولایت عهدی کرد، ولایت عهدی که به این شکل باشه، در واقع ترفندی باشه برای خودشون، برای دستاویز قرار دادنمون. و حالا اون نکته‌ای که در برخورد امام باقر علیه السلام با عمر بن عبدالعزیز هست، که البته حالا این اختلاف قول هست، بعضی در مورد کسی دیگه ای نقل کردن که عمر بن عبدالعزیز بالاخره بعد اومد و یه سری کارهای خوبی کرد و سب امیرالمومنین رو برداشت از منبرها و سکه ضرب زد به نام امیرالمومنین، اینها بعد اومد گفت که ما فداکم می‌خوایم شما برگردونیم، کجاست محدودش رو مشخص کنید. بعد امام باقر محدوده‌ای که مشخص کردن برگشت گفت که این که محدوده کشورهای اسلامیه، که این محدوده فدک نیست. گفت پس همینه دیگه، فدک این مسئله سیاسیه، اصلا کلیه سرزمین‌های اسلامی متعلق به ماست، خلافت مربوط به ماست، متعلق ماست. که بعد اونجا جا زد، گفت نه دیگه، یکی دیگه شرمنده، ما کار خوب زیاد کردیم ولی یکی دیگه نیستیم دیگه، این یکی رو دیگه دورش خط بکش. یعنی اصل مسئله این بود که به حاشیه رانده شد.
بله دقیقا همینه. پس اگر امروز هم برخی از افراد بی اطلاع به خاطر اعمال مثبت یا منفی بعضی از مسلمانان یا مدیران یا زمامداران بخوام به چنین توهمی بیفتن، این توهم از اساس باطله و یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین در واقع بخشای اندیشه امام جامعیت اسلام بود. همین تعبیری که در جای جای آثار امام، صحبت‌های امام هست، قرآن کتاب زندگی، این کتاب زندگی خداوند انسان را آفرید، قرآن را هم فرستاد تا برنامه زندگی او باشه.
بله
این یه مسئله بسیار بدیهی و روشنیه. پس اون تجربه تلخ جهان غرب و رسیدن به سکولاریسم که عرض کردیم عکس العملی بود در مورد اون افراط قبل یا تفریط قبل، و همچنین علل داخلی سکولاریسم در جهان اسلام.
بله.
که ریشه در رفتار ناشایست حکومت ترکان عثمانی داره، و علل خارجی اون که دسیسه های استعمارگران بود، و حضرت امام که یکی از مشخصه های بارز او بصیرت فوق العاده و رسیدن به عمق مسائل و حوادث و دست گذاشتن رو اون نقاط کلیدی بود، اول اومد تا این درد را علاج بکنه که مسلمانان دین شما دین جامعیه، بیاد و در پرتو به این دین به زندگی دنیا و آخرتتون برسید.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید، انشاءالله در برنامه آینده خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان گرامی هم که تا این لحظه با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
يا